پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان. شما جوانان امروز و دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه، دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 14 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 2019 میلادی 548 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. امروز روز جهانی خیریه و نیکوکاریه. به همین مناسبت این شماره مجله جوانان رو با نقطه سر خطی شروع می‌کنیم که یه جورایی به این مناسبت ارتباط داره. بعد از اون آفتاب بینش رو می‌شنویم، سپس دمی با تاریخ همراه می‌شیم و سرانجام با آخرین برگ مجله رو می‌بندیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما می‌مونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. دوستان، امروز 5 سپتامبر 14 شهریور ماه به مناسبت سال روز درگذشت مادر ترزا روز جهانی خیریه و نیکوکاری نام گرفته. به همین مناسبت تصمیم گرفتم طی 3 هفته در نقطه سرخط به یادداشتی بپردازیم درباره همدلی، چرا که معتقدم بدون همدلی واقعی اساساً نیکوکاری و خیریه صادقانه و مؤثری وجود نخواهد داشت. الیزابت سیگال، تحلیلگر سیاست اجتماعی و استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه آریزونا، در یادداشتی با عنوان موردی برای همدلی به طور مفصل به این موضوع می‌پردازه و البته تأکید می‌کنه که همدلی را می‌توان یاد گرفت. ازتون دعوت می‌کنم بخش اول این یادداشت رو که در وبسایت فلسفیدن منتشر شده با اندکی تصرف و تلخیص بشنوید تا نهایتاً بتونیم همدلی رو بهتر یاد بگیریم. در دنیای از تفاوت ما می توانیم و باید تلاش کنیم تا با حساسیت و هوشمندی همدلی را نسبت به همه انسان‌ها در خود پرورش دهیم. همدلی به اشتراک گذاشتن احساسات با دیگری و به دنبال آن اهمیت دادن به دیگران به طور کلی در جامعه ما یک ارزش به حساب می آید. ما قانون طلایی را در نظر می گیریم تا به شکلی با دیگران رفتار کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود. هنگامی که احساس همدلی می کنیم، تمایل داریم کارهای خوب انجام دهیم. یکی از روانشناسان پیشرو در مطالعه همدلی، دانیل باتسون، به این نکته اشاره کرده که اگرچه تعاریف همدلی متفاوت است، اما همه این تعاریف در این نگاه اشتراک دارند که همدلی فرایندی است که از طریق آن احساسات دیگران را تجربه و درک می کنیم و می تواند ما را به رفتاری همراه با ملاحظه و توجه نسبت به دیگران هدایت کنند. اگر بخواهیم قانون طلایی اخلاق را رعایت کنیم، شاید پیش از هر چیزی باید همدلی را بلد باشیم. قانون طلایی میگوید با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی با تو رفتار کنند، یا چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. اما برای اینکه بفهمیم دیگری واقعاً چه چیزی میپسندد، نیاز به همدلی داریم. اگر من سیب دوست داشته باشم و شما پرتقال، من نباید بر اساس قانون طلایی به شما سیب هدیه بدهم. آنچه خودم میپسندم، یعنی میوه مطلوب که برای من سیب است، برای شما به پرتقال تبدیل میشود. برای همین است که برای اخلاقی بودن نیاز به همدلی داریم. اهمیت دادن به دیگران کار خوبی است. بنابراین معقول است که از همدلی به عنوان هدایتگر راه و روش زندگی استفاده شود و حتی در چگونگی اداره کردن جوامع نیز به کار گرفته شود. همدلی به انسانها کمک می کند که شریک تجربیات مردم دیگر و گروه های دیگر شوند. اگرچه همدلی به شکلی که ما آن را می شناسیم، به لطف پیشرفت های علوم اعصاب شناختی پیچیده تر از یک لحظه احساس نگرانی نسبت به دیگری است. در واقع مجموعه پیچیده ای از فعالیت های مغز است که با همدیگر به کمک افراد می آیند تا کنش ها و رفتار و احساسات دیگران را تجربه و تفسیر کنند. همدلی به این معنا نیست که تصور کنید اگر به جای دیگری بودید چگونه احساس می کردید، بلکه تلاش برای درک این است که آن فرد دیگر چگونه احساس می کند. تفاوت میان فکر کردن درباره خودتان در موقعیت‌های دیگر و فکر کردن درباره دیگری در آن موقعیت ساده اما عمیق است و نیازمند توانایی ذهنی پیشرفته است. همدلی بر دیگری متمرکز شدن است، نه متمرکز شدن بر خود. آجرهای سازنده همدلی در کودکی شکل می‌گیرند و طی عمری از یادگیری پرورش می‌یابند. انسان‌ها از طریق یادگیری از دیگران همدلی را در خود می‌پرورانند. تماشای اینکه چگونه بزرگترها با هم تعامل دارند می‌تواند الگویی برای همدلی و جهت دهنده ما برای تصور احساسات دیگران باشد. برای مثال وقتی کودکی نوپا دیگری را می‌زند، به کودک گفته می شود که تصور کن اگر تو کسی بودی که این ضربه را می خورد چه احساسی داشتی؟ این آموزش ساده می تواند به کودک یاد بدهد که جای دیگران بودن چه حسی دارد. انسان‌ها تقلید کننده های طبیعی هستند. بعضی از روانشناسان این ویژگی را آینه‌سانی می‌نامند و این یکی از مهارت‌های مهم برای بقاست. کودکان تازه متولد شده نیز تقلید می‌کنند و این شیوه یادگیری آنهاست. این غریزه با ما باقی می‌ماند. به خمیازه کشیدن خود درست بعد از اینکه کسی خمیازه بکشد فکر کنید، یا اینکه وقتی فرد دیگری حتی غریبه‌ای به شما لبخند می‌زند، می‌بینید بدون هیچ علتی دارید لبخند می‌زنید. تقلید می‌تواند زندگی‌ها را نجات دهد. اگر کسی در دفتر شما شروع به جیغ زدن کند، حتی اگر ندانید چه اتفاقی دارد می‌افتد، هوشیار می‌شوید و از کارهای او پیروی می‌کنید و احتمالاً با او فرار می‌کنید. اگر این جیغ‌ها عکس‌العمل او نسبت به دیدن آتشی باشد که در قسمت دیگر ساختمان است، تقلید از آن فرد شما را نجات می‌دهد تا در ساختمانی در حال سوختن باقی نمانید. توانایی آینه‌سانی پایه‌های روانشناختی همدلی را تشکیل می‌دهد، اما این فقط برای شروع است. شنیدن جیغ زدن دیگری و دویدن او در حال فرار توجه شما را جلب می‌کند. این نمونه ایست از لحظه‌ای که افراد دو عامل آموختنی همدلی را درک می‌کنند. اول، راه رفتن با کفش‌های دیگری افراد را قادر می‌سازد تا تجربیات دیگران را حس و درک کنند. دوم، این مسئله نیز همانقدر اهمیت دارد که بدانیم این احساسات متعلق به فرد دیگری است. تعادل ایجاد کردن میان آنچه احساس و درک ماست و آنچه احساس و درک دیگری است کار دشواری است و لازمه آن مرتبط شدن با دیگران بدون گرفتار شدن در احساسات و تجربیات آنهاست. پردازش عواطف شدید به شیوه‌ای یکسان کار آسانی نیست. ما شریک عواطف دیگری می شویم، اما نیاز داریم که مطمئن باشیم که در عواطف آنها غرق نمی شویم و یا به حاشیه رانده نمی شویم. اینها مهارت های قابل یادگیری اند و برای رشد کامل خود به هدایت و زمان نیاز دارند. این مهارت ها به ما کمک می کنند که همدلی بین فردی و یا تجربیات بین افراد را درک کنیم. بله دوستان، بخش اول یادداشت موردی برای همدلی نوشته ی الیزابت سیگال رو شنیدید. هفته ی آینده در ادامه این یادداشت به مباحثی مثل همدلی اجتماعی و سوگیری‌های ذهنی که مانع همدلی درست میشن میپردازیم. پیشنهاد میکنم نقطه سر خط هفته ی آینده رو از دست ندید.
شبایی که همه ساعتا خوابشون میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس میره با دست تو مه دل و پسی، دوباره ردت تو راهو به من نشون میده، کبوتر صدام و لبخند تو بدون میده، دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو، بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های غرف قرو مثل یک کشتی تو خزر من غرق میشم تو تنه تسلیم عطر تو میشم سر میرم از پیراهنت دنیا مو روشن میکنی شب از تو نورانی میشه برهنگی تن میکنی ثانیه طولانی میشه شیطون دوباره پاشو از دنیای من پس میکشه وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه آغوش تو این برکه رو میبره تا دریا شدن تو ماه تر میشی و باز تکرار میشه مد من بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. آهنگ زیبا و دلنشین جاده های نرفته رو شنیدید از آخرین آلبوم ابی با عنوان لاله‌زار. آهنگی که مثل بقیه قطعات این آلبوم ترانشکار یغما گلرویه و آهنگسازی و تنظیمش رو هم اشکان دباغ انجام داده. و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش اومدید. من رامان شکی به همراه همکارانم در این برنامه میزبان شما هستم. انسان موجودی است متفکر، کسی است که مدام چه بخواد چه نخواد، آگاهانه یا ناآگاهانه فکرش مشغوله، مشغول رتق و فتق امور مادیش یا حتی مشغول تفکر به اینکه چگونه اوضاع روحانی و معنوی خودش رو سر و سامان بده و در دنیایی از اندیشه ها، تفکرات و دغدغه های گوناگون در حال زندگی کردنه، تا اینکه شاید روزی لحظه ای تأمل بکنه، تفکری جدید براش حاصل بشه، از معلومات مختلف استفاده کنه، به مجهولات پی ببره و اون تفکر نوین خودش رو در یک کتاب، در یک اثر موسیقی، در یک فیلم سینمایی و یا در سایر جنبه‌های هنر نشون بده. پس تا زمانی که اون فرد تفکرات خودش رو در این شکل و شمایل نشان نداده و به دنیا عرضه نکرده، کسی نمیدونه در درون فکر او چه می‌گذرد. این فقط داستان شاید زندگی یک فرد باشه. حالا تصور کنید اگر ادیان الهی ظاهر بشن، با توجه به اینکه مفاهیمی الهی، مفاهیمی روحانی و مفاهیمی آن جهانی برای ما عرضه می کنند، چگونه باید با تفکرات اونها و اندیشه هاشون و حتی صحبت ها و مطالب جدیدشون آشنا شد؟ باز هم شاید در وهله اول به نظر برسه که راه همین باشه، به سراغ آثار، کتاب ها و تفکرات اونها بریم، اونها رو بخونیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، کندوکاف کنیم و به حقیقت حرف اونها پی ببریم. تمام تفکرات، اندیشه ها، تعالیم، احکام و سخنان جدید ادیان در کتاب های اونها مستوره و انسان میتونه با مطالعه، مداقه و تحقیق در اون کتاب ها به جان کلامشون پی ببره. برای همین ما در برنامه آفتاب بینش تلاش کردیم کتاب‌هایی که مربوط به دو آینه بابی و بهایی هست رو برای شما معرفی کنیم تا خود شما بدون واسطه اونها رو مطالعه کنید. این کتاب‌ها هم از آثار قلمی پیامبر دیانت بهایی حضرت بهاءالله است یا از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد ایشون و جانشینشون هست یا حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله اونها رو نازل کردن و یا از آثار حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی است و یا از دیگر آثار سایر دانشمندان بهایی است که در زمینهای مختلف مانند تاریخ، فلسفه، عرفان و معرفی آثار دست به تلاش‌هایی زدن و ما اونها رو اینجا به شما معرفی خواهیم کرد. پس با ما در برنامه آفتاب بینش همراه باشید. کتابی رو که امروز با توجه به زمان مختصرمون به شما معرفی خواهم کرد، یکی از آثار حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است به نام کلمات مبارکه مکنونه. این کتاب در آثار بهائی با نام‌های بسیار زیادی و صفات مختلفی برشمرده شده، مانند کلمات مکنونه، مانند لعالی مخزونه، صحیفه فاطمیه، صحیفه مخزونه، صحیفه مکنونه فاطمیه، یا با صفاتی مانند جوهر تعالیم الهی و زبده نصائح آسمانی و یا کنز الاسرار یا کنز اسرار شناخته میشه. این اثر اثر بسیار مهمی است که در جرگه آثار اخلاقی و عرفانی است و حضرت بهاءالله اون رو در سال 1274 هجری قمری یا 1858 میلادی نازل کردند. این تاریخ درست 5 سال بعد از حبس ایشون در سیاهچال تهران هست و همینطور 2 سال بعد از مراجعتشون از کوههای سلیمانی. همونطور که میدونید حضرت بهاءالله در ایران مدتی رو در سیاهچال تهران حبس بودن، بعد از اون تبعید میشن به سمت راق عرب و شهر بغداد. در شهر بغداد به علل مختلف که ازتون دعوت میکنم در کتاب تاریخی پیگیر اونها باشید، حول و حوش 2 سال از شهر بغداد بیخبر از همگان خارج میشن، به کوههای سلیمانی میرن و مدتی رو در اونجا با بزرگان، مشایخ و کبار اهل تصوف در تماس بودن و با اونها مشهور بودن، بدون که ذکری بکنن از نام و مقام خودشون در میان اونها. همونطور که گفتم کتاب کلمات مکنونه در سال 1274 هجری قمری و یا 1858 میلادی نازل شد در بغداد و شیوه نزول اون هم جالب هست. حضرت بهاءالله در زمانی که در کنار رود دجله قدم می زدن و یا مشی می فرمودند، به زبان فارسی و عربی این اثر رو نازل کردند. این کتاب شامل فقرات متفاوتی است، یعنی از لحاظ ظاهری یک متن یک دست نیست، شامل فقرات و بخش های کوتاه و گاه بلندی است که به دو زبان فارسی و عربی نازل شده. در مورد شیوه جمع‌آوری فقرات کلمات مکنونه، حضرت بهاءالله خودشون در لوحی خطاب به جناب زین المقربین می‌فرمایند: در کلمات مکنونه ذکر نموده بودید، بعضی از آن در یک لوح مرتن واحده نازل، ولیکن در بعضی احیان فقرات دیگر نازل شده، بعضی کل را جمع نمودند و بعضی متفرق است، اگر جمع شود احسن بوده عند الله ربک و رب العالمین. انتها. از این بیان مبارک حضرت بهاءالله ما دو تا نکته رو استنباط میکنیم. اول اینکه کل کلمات مبارکه مکنونه به یک باره نازل نشده و فقرات اونها گاهی با هم و گاهی جدا جدا نازل شده. حضرت بهاءالله اینجا میفرمایند که بعضی کل را جمع نمودند و بعضی هنوز متفرق هست، یعنی کل کلمات مکنونه در زمانی که این لوح رو نازل کردند خطاب به جناب زین المقربین جمع نشده بوده. بنابراین جناب زین المقربین با توجه به محتوای این لوح، فقرات گوناگون کلمات مبارکه مکنونه که به زبان عربی و فارسی هست رو جمع‌آوری میکنن و به رشته تحریر در میارن. اما در مورد محتوا و موضوع کلمات مکنونه که بخوایم صحبت کنیم زمان بسیاری میبره. در همین حد این نکته رو عرض کنم خدمت شما که در بعضی از فقرات اون بسیار مفاهیم والای عرفانی توش نهفته است و اگر بخوایم اونها رو شرح بدیم شاید در کتابها نگنجه و بعضی مفاهیم اخلاقی رو در خودشون جمع کردن که با مطالعهشون میتونیم اونها رو در حیات روزمره خودمون استفاده کنیم. هرچه هست کلمات مبارکه مکنونه یکی از آثار مهم حضرت بهاءالله است که مطالعه اونها میتونه روح رو صیقل بده. من در اینجا از همکار عزیزم خانم آزاده جاوید تقاضا کردم که فقراتی از کلمات مبارکه مکنونه هم عربی و هم فارسی رو برای شما زیارت کنه.
به نام گوینده توانا. ای صاحبان هوش و گوش، اول سروش دوست این است. ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین. و ای هدهد سلیمان عشق، جز در سبای جانان وطن مگیر. و ای عنقای بقا، جز در قاف وفا محل مپذیر. این است مکان تو، اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی. یبن الروح فی اول القول املک قلبا جیدا حسنا منیرا لتملک ملکا دائما باقیا ازلا قدیما. مضمون فارسی: ای پسر روح، در اول فرمایش و امر من مالک شو قلبی پاک نیک نورانی، تا مالک شوی ملکی دائم باقی همیشگی و قدیمی. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار، و از ذیل بلبل حب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت دان، و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار. یبن الوجود حبی حسنی، من دخل فیه نجا و امنه، و من اعرضه قوا و هلکه. مضمون فارسی: ای پسر وجود، محبت من قلعه من است، کسی که داخل شد در آن نجات یافت و ایمن شد، و کسی که روی گرداند فریب خورد و هلاک شد. ای برادران، با یکدیگر مدارا نمایید و از دنیا دل بردارید. به عزت افتخار منمایید و از ذلت ننگ مدارید. قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمایم.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آفتاب بینش رسیدیم. من رامان شکیب در اینجا از شما عزیزان تشکر میکنم که این هفته هم همراه ما بودید. تا هفته آینده و یک کتاب دیگه، خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست.
دشمنان در بو و ترما هم به حق اعلان کنند، مردمان را آشنا با طلعت جانان کنند. دشمنان در بو و ترما هم به حق اعلان کنند، مردمان را آشنا با طلعت جانان کنند.
آخرین تدبیرشان هم خادم تقدیر گشت، بردگانی بی اراده خدمت سلطان کنند.
دشمنان در بوق و ترما هم به حق اعلان کنند، مردمان را آشنا با طلعت جانان کنند. دشمنان در بوق و ترما هم به حق اعلان کنند، مردمان را آشنا با طلعت جانان کنند.
خاک سوی نور می پاشن شب کوران جهر، در خیال این که خورشید زمان پنهان کنند. خاک سوی نور می پاشن شب کوران جهر. در خیال این که خورشید زمان پنهان کند، باید از بحران دشمن پی به پیروزی بریم، جان به کف باشیم حتی گرچه قصد جان کنند، جان به کف باشیم حتی گرچه قصد جان کنند.
جان بازی با عشق در راه ایمان تا ایران گردن ابناء انسان، جان بازی با عشق در راه ایمان تا ایران گردن ابناء انسان.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، از اینکه همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید بسیار خوشحالم و بی نهایت سپاسگزار. امیدوارم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دمی با تاریخ.
دمی با تاریخ.
گاه شمار بهائی.
سوم شهریور 1221 خورشیدی، 25 اوت 1842 میلادی، 18 رجب 1258 هجری قمری.
حضرت باب قبل از اینکه مقام خودشونو به عنوان بنیانگذار دیانت بابی و مبشر آیین بهائی آشکار کنن، همراه داییشون حاجی میرزا سید محمد معروف به خال اکبر در بوشهر به تجارت مشغول بودند و حدوداً 5 سال از اقامتشون در بوشهر گذشته بود که برای زیارت عتبات مقدسه به عراق سفر کردند. حدود 1 سالی رو در عراق بودند که مادرشون از این دوری به تنگ اومد و نگران شد که مبادا مسافرت ایشون به کربلا طول بکشه و همونجا مشغول به تحصیل بشن. به همین خاطر با وساطت حاجی میرزا سید علی خال اعظم و اصرار سید کاظم رشتی از علمای مشهور شیخیه، حضرت باب نهایتاً از کربلا به شیراز برگشتند. اما هنوز 2 ماهی از برگشتشون نگذشته بود که دوباره زمزمه های سفر به کربلا رو آغاز کردند. مادرشون هم که از این موضوع نگران بود و دیگه طاقت دوری از فرزند رو نداشت، برای اینکه فکر و خیال سفر از سر پسرش بیفته و در شیراز پابست کار و زندگی بشه، فوری دخترموی خودش یعنی خدیجه سلطان بیگم رو برای پسرش نامزد کرد و در این تاریخ یعنی سوم شهریور ماه سال 1221 خورشیدی مطابق با 25 اوت 1842 میلادی، ازدواج حضرت باب و خدیجه بیگم در منزل حاجی میرزا سید علی خال اعظم واقع شد. خدیجه خانم در خاطراتشون در مورد وصلت با حضرت باب اینطور نقل کردند:
ایامی که در بوشهر تشریف داشتند، در عالم رویا دیدم گویا شب زفاف است و من در خدمت حضرت نشستم و ایشان ردای سبز پوشیده که اطراف آن کتیبه ها و در آن کتیبه ها آیات قرآن نوشته شده، از آن جمله آیه نور، و از هیکل مبارک نور ساطع بود و از شدت فرح و سرور که حضرت را به آن نحو مشاهده نمودم از خواب بیدار شدم. بعد از خواب در قلبم اطمینانی پدید گشت و یقین دانستم که ایشان شخص بزرگواری هستند و محبت ایشان در قلبم جای گرفت.
حاصل این ازدواج فرزندی بود به نام احمد که مدت کوتاهی پس از تولدش درگذشت.
پنج شهریور 1230 خورشیدی، 28 اوت 1851 میلادی، 30 شوال 1267 هجری قمری.
میرزا تقی‌خان امیر نظام، صدر اعظم ناصرالدین شاه، که تونسته بود در واقعه قلعه شیخ تبرسی و زنجان با صرف مال و به خدمت گرفتن سربازان و تجهیزات نظامی بابیان زیادی رو به قتل برسونه و دستور گلوله باران حضرت باب رو هم داده بود، خیال میکرد که ریشه بابیان رو از ایران کنده، پس تصمیم گرفت حضرت بهاءالله رو هم از ایران دور کنه و به همین خاطر روزی ایشون رو خواست و با احترام گفت:
در این موقع که شاه به اصفهان عزیمت نموده بهتران است که شما چندی به کربلا بروید و در بازگشت شاه قصد دارم وظیفه امیر دیوانی را درباره شما برقرار نمایم.
حضرت بهاءالله از قبول پست دولتی امتناع کردند، اما برای سفر آماده شدند و بالاخره در این تاریخ بعد از چند روز توقف در بغداد اونجا رو ترک کردند و وارد کربلا شدند.
پنج شهریور 1299 خورشیدی، 27 اوت 1920 میلادی، 12 ذی‌الحجه 1338 هجری قمری.
در این تاریخ حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی در حیفا درگذشت. حاج میرزا حیدرعلی از مؤمنان بهایی و فرزند یکی از تجار معروف اصفهان بود. او در طول زندگیش همیشه به انتشار پیام آیین بهایی مشغول بود و در شهرها و کشورهای مختلف تونست که ندای دیانت جدید رو به گوش بسیاری برسونه. هرچند که در این راه مصیبت‌های زیادی رو تحمل کرد و به حبس هم گرفتار شد. حاج میرزا حیدرعلی که تونسته بود با حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی دیدار کنه، اواخر عمرش رو هم در حیفا در حضور حضرت عبدالبها بود تا اینکه سرانجام در 80 و چند سالگی در همون حیفا درگذشت. آرامگاه ایشون هم در حیفاست و الواح بسیاری از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها به افتخارش نازل شده.
هفت شهریور 1290 خورشیدی، 30 اوت 1911 میلادی، 5 رمضان 1329 هجری قمری.
در این تاریخ حاج میرزا محمد تقی وکیل الدوله افنان، بنیانگذار مشغل اسکار اشقاباد در حیفا درگذشت. میرزا محمد تقی افنان در شیراز متولد شد و پدرش سید محمد خال اکبر، دایی حضرت باب، همون کسیه که کتاب ایقان از قلم حضرت بهاءالله در بغداد به اسم او نازل شد. میرزا محمد تقی مدتی رو در شیراز و بوشهر به تجارت مشغول بود و بعد در یزد ساکن شد. او با دخترموی خودش ازدواج کرد و تا سال 1319 قمری در یزد بود، تا اینکه به خواست حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی برای بنای مشغل اسکار به اشقاباد رفت و بعد از اتمام سقف و گنبد مشغل اسکار باز به خواست حضرت عبدالبها به حیفا رفت و مدتی رو اونجا بود تا اینکه همونجا درگذشت. مناجات طلب مغفرت و زیارتنامه ای از حضرت عبدالبها به افتخار ایشون نازل شده. مشغل اسکار اشقاباد نخستین مشغل اسکار بهاییه که به همت جناب افنان ساخته شد و حضرت عبدالبها در لوحی در این مورد می‌فرمایند:
در آینده 100,000 مشغل اسکار ساخته خواهد شد، اما جناب افنان این گوی را از میدان رو بود. مشغل اسکار اشقاباد را بنا کرد، مثل این است که مؤسس جمیع مشغل اسکارهای دنیا او بود، حقیقتاً نفس مبارکی بود. هشت شهریور 1291 خورشیدی، 30 اوت 1912 میلادی، 17 رمضان 1330 هجری قمری.
حضرت عبدالبها در طول حیاتشون برای گسترش دیانت بهایی و رسوندن پیام این آیین جدید به مردم سراسر جهان رنجهای بسیاری رو تحمل کردن و به سفرهای زیادی هم رفتن. از جمله سفرهای مهم ایشون سفر به اروپا و آمریکا بود که حضرت عبدالبها با وجود کهولت سن و آثار ضعف در وجودشون انجام دادن. در مدتی که در آمریکا بودند در مجالس، کلیساها، مساجد، کنائس و مدارس متعددی در شهرهای مختلف حاضر شدند و نطق‌ها و خطابه‌های زیادی رو خطاب به مردم آمریکا انجام دادند که بسیار مورد استقبال مردم واقع می‌شد. در آخرین شب اقامتشون در مالدن یعنی 29 اوت 1912 آخر شب به طور مفصل از میزبانانشون تشکر کردند و به میسیز ویلسون فرمودند:
از وقتی که به آمریکا آمدم فقط در دو خانه احباب منزل گرفتم، در خانه میسیس پارسنز و در منزل تو. الحمدلله تعییدات الهیه رسیده، موفق به خدمت امر جمال مبارکید. باید قدر این موهبت را بدانید.
صبح روز بعد یعنی 8 شهریور 1291 خورشیدی مطابق با 30 اوت 1912 میلادی حضرت عبدالبها از بوستون حرکت کردند و قبل از نیمه شب به مونترال کانادا رسیدند. همراهان حضرت عبدالبها در این سفر میرزا احمد سهراب و محمود زرقانی بودند. به محض ورود به مونترال یکی از یاران فوراً با دو کالسکه حضرت عبدالبها و همراهانشون رو به منزل خودش برد که جمعی از دوستان اونجا جمع بودند. فردای اون روز هم حضرت عبدالبها با کشیش یکی از کلیساها، مدیر روزنامه و عده‌ای از مشتاقان دیدار کردند و عصر هم به خواهش مستر مکسول با کالسکه در شهر گردش کردند. هنگام عبور از جلوی کلیسای موحدین فرمودند:
فردا ندای الهی را در اینجا بلند خواهیم نمود.
و وقتی به کلیسای بزرگ کاتولیک ها یعنی کلیسای نوتردام رسیدند، کلیسا خلوت بود. پس پیاده شدند و به داخل کلیسا رفتند و بعد از بازدید بیرون در کلیسا جلوی میدان ایستادند و به همراهان گفتند:
ببینید 11 نفر حواری چه کردند، چگونه جانفشانی نمودند. به شما میگویم که بر اثر قدم آنها مشی کنید، چون انسان منقطع باشد عالمی را منقلب می نماید.
شب هم در منزل در حضور جمعی از افراد نطق فرمودند و تا آخر شب به سوالات افرادی که مطالب شخصی داشتند جواب دادند. وقتی میزبان به سایرین که منتظر دیدار حضرت عبدالبها بودند گفتند که ایشون خسته هستند، فرمودند:
خیر، حالا وقت کار است. ملاحظه خستگی را نباید نمود. جمیع را باید ملاقات کرد.
آخرین برگ. نویسنده فقید آمریکایی کریستین دی لارسن می نویسد: با خود عهد ببند که انقدر وقت صرف بهبود خودت کنی که فرصتی برای انتقاد از دیگران برایت نماند، که برای نگرانی زیادی بزرگ، برای عصبانیت زیادی شریف و برای ترس زیادی قوی باشی و انقدر خوشبخت که به دردسر اجازه حضور ندهی. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر: گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.